صفحه 157. سخن را با اشعاری از جلال الدین بلخی، بزرگترین شاعر عارف ایرانی قرن هفتم 13 میلادی آغاز کنم که گفت: جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه از آن رو که فزون دارد خبر. اقتضای جان چو ای دل آگهیست، هر که را افزون خبر جانش قویست. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. توضیحات حاشیه. مثنوی دفتر دوم ابیات 3335 تا 3336. مثنوی دفتر ششم بیت 291. مثنوی دفتر ششم بیت 149. مثنوی دفتر دوم بیت 277. ادامه متن. صدرالدین شیرازی، حکیم اشراقی قرن 11-17 میلادی، نیز با ادله و احتجاجات فلسفی خیش به همین نتیجه رسید که جان و دانش در اصل از یک گوهرند و نفس هر کس مجموعه معلومات اوست و همچنان که علم غیرمادی است، روح هم غیرمادی است و لذا معرفت غذای روح است و آدمی فربه شود از راه گوش، بلکه پردانتر است، پرجانتر است. نظریه مهم ملا صدرا در باب معرفت که به نظریه اعتقاد عقل عاقل و معقول یا علم و عالم و معلوم معروف است، متضمن همین معناست و در اینجاست که وی با ابو علی سینا به معارضه آشکار برمی‌خیزد و رأی او را در باب علم و خیال و نسبت این دو با نفس آدمی مورد نقد و رد قرار می‌دهد. وی در اشواهد الربوبیه مشهد ثالث اشراق ثانی چنین می‌گوید: هر منصفی گواهی می‌دهد که جان عالم و جان جاهل یکی نیستند و بلکه جاهل از آن جهت که جاهل است ماهیت ندارد. توضیح حاشیه. شواهد الربوبیه، مرکز نشر دانشگاهی، صفحه 244، تهران 1360. ادامه متن. سخن ملا صدرا را باید به درستی دریافت. وی اولا این حکم را به ذات در باب علم حضوری می‌دهد و به تبع در باب علم حصولی، و ثانیاً غم و شادی و درد و لذت از نظر او همه معلوم به علم حضوری هستند و لذا آنها هم از جنس معلومات هستند و با نفس اتحاد دارند. اتحاد عاقل و معقول که صدرالدین شیرازی عنوان می کند شامل هر دو شاخه دانستنی می شود که گیلبرت رایل، فیلسوف معاصر انگلیسی، آن را knowing how و knowing that نام داده است. خواه علم ما محکوم سرق و کذب شود، knowing that دانش گزاره‌ای، و خواه محکوم کمال و نقصان، knowing how مهارت، در هر حال جان آدمی با آنها یکیست و فربهی و لاغریش در گروه بیشتر یا کمتر دانستن آنهاست. دو، این مقدمه فشرده فلسفی جاده را برای ورود وادی بحث هویت هموار می سازد. اگر آدمی همان ایده ها و دانسته ها و معتقدات و تجارب اندوخته آدمی است و اگر آدمی همان است که میپندارد، وضوح و ابهام و سستی و استحکام هویت او هم منوط به وضوح و ابهام آرایی است که وی حامل و واجد آنهاست. به عبارت ساده تر، ذهنیت مشوش نماینده و بلکه سازنده شخصیت مشوش است و این حکم هم در باب هویت فردی صادق است و هم در باب هویت جمعی. لذا دست کم یکی از راه‌های مؤثر برای رهایی از بحران هویت که از اهم معضلات و بلایای دوران ماست، رهایی از بحران ذهنیت است. یعنی روشن‌تر شناختن خود و میراث فرهنگی خود و سر و سامان دادن به درون‌مایه‌های ذهنی و بیرون آوردنشان از آشفتگی و فراهم کردن شرایط عینی و ذهنی برای تسهیل آن خانه تکانی و ساماندهی. انفجار اطلاعات در عصر جدید با همه فوایدی که دارد، توهی از این خطر نیست که جوامع و آدمیان را به بحران هویت دچار سازد تا چنان شوند که خود ندانند کیستند و در آن واحد ده ها من برای خود فرض کنند و برای رهایی از ابهامی به دامن ابهام دیگر بگریزند. ایدئولوژی ها و نظام های توتالیتر و تمامیت ها با همه آفات و ضایعاتشان این خاصیت را دارند که نگاه آدمیان را به نقطه خاص و واحد معطوف می دارند و دایره هویتشان را تهدید و تعیین می کنند و اگر دانسته هایشان را محدود می کنند، در عوض هویتشان را محفوظ می دارند و به همین سبب گاه چنین مورد پسند برخی از افراد می افتند. سوالی که اریک فرام در کتاب گریز از آزادی مطرح می‌کند این است که چرا آزادی خواهان در آلمان چنین تن به سیادت نظام آزادیکش هیتلری دادند و دن بر نیاوردند و حتی کسانی چون هایدگر به تایید فیلسوف معابانه آن هم پرداختند. توضیح حاشیه: نگاه کنید به کتاب جدید الانتشار زندگی نامه فلسفی من از کارل یاسپرس که میگوید از هایدگر پرسیدم مرد بی فرهنگی مثل هیتلر چگونه میخواهد آلمان را اداره کند؟ گفت فرهنگ و تربیت مهمی است. به درس‌های جذابش نگاه کنید. ترجمه عزت الله پولادوند، انتشارات فرزان، صفحه 170. ادامه متن. پاسخ روانکانی فروم این است که آدمیان گرچه ظاهران آزادی خواهند، در باطن آزادی گریزند. سببش هم این است که آزادی و مسئولیت هم انانند و بلکه آزادی مسئولیت آفرین است و کشیدن بار امانت و مسئولیت حتی از آسمان هم ساخته نیست، چه جای آدمیان زمینی و دیوانه. ولذا آدمیان ترجیح میدهند که آزادی خود را بفروشند تا مسئولیتی هم بردوش نداشته باشند. حال در این تحلیل روانکاوانه باید افزود که آدمیان همچنین ترجیح میدهند که مجبور و در محیطی بسته باشند تا آزاد و در محیطی باز و به عوض هویت و ذهنیتشان مشوش نگردد و تصویری که از خود دارند مخدوش و مغشوش نشود. دکارت با طرح ایده‌های مشخص و متمایز نه فقط در پی سامان دادن به معرفت یقینی و گریختن از شک بود، بلکه ناآگاهانه در پی ساختن بنایی از هویت آدمی بود که در روزگار او معرض زوال و فساد افتاده بود. او می‌خواست جانشینی برای یقین از دست رفته، مابعد طبیعی خار و ضعیف شده و کلام تزلزل یافته بیابد و از این طریق هویت متشتت و آشفته آدمیانی چون خود را بازسازی کند. اندیشه جرب نیز با همه منفوریتش چون آدمی را تمام شده و دارای هویتی ثابت می نمایاند چنین دوام کرده است، در حالی که اختیار آن هم از نوع اگزیستانسیالیستی که هر روز جهشی و پرشی را به بیرون از خود توصیه می کند چنان معضل مهیبی ایجاد می کند که آدمیان از برخورد با آن هراسناک می شوند. عشق هم که چنین مطلوب صوفیان افتاده است، راه حل دیگری است برای نجات از تردید و تفرق و یافتن جمعیت خاطر و ثبات و سلامت هویت. بی سبب نبود که مولانا می گفت یار خوش چیزی است و تردد را عقبه راه حق می دانست و بر عشق وحدت بخش آفرین می فرستاد و خلوت از اغیار را جایز می دانست، نه خلوت از یار را. و نیز بی جا نبود که سعدی محبوب خود را چنین می ستود: ای مرهم ریش و مونس جانم، چندین به مفارقت مرنجانم، ای راحت اندرون مجروحم، جمعیت خاطر پریشانم. توضیح حاشیه: کلیات سعدی، صفحه 564. ادامه متن. 3. باید فرق بگذاریم میان هویت و واقعیت. آدمی تنها موجودی است که هویتش با واقعیتش میتواند فرق داشته باشد. به معنای آلیناسیون همین است. هویت آدمی در گروه آگاهی اوست، اما واقعیتش نه. توضیح حاشیه: بیگانه شدن با خود، مسخ، خود فراموشی. ادامه متن. اون که واقعا خود را زن می داند، هویت زنانه دارد ولو خلقت مردانه داشته باشد و به قول مولوی اندیشش زنانه است و استخوان و ریشش مردانه. اون که خود را بیمار می داند، بیمار است ولو ظاهران سالم باشد. اون که خود را مجبور می پندارد، مجبور است ولو واقعا آزاد باشد. از این بالاتر اون هویت واقعیت را هم به دنبال خود می کشاند و رفته رفته اون را عوض می کند. تحلیل از واقعیت انسان به دست زیست‌شناسان است، اما هویت آدمی جز با تحقیق در فرهنگ انسانی آشکار نمی‌شود. بی‌جهت نیست که آدمی را با تلقین و تعلیم می‌توان عوض کرد یا می‌توان درمان کرد، چرا که همه چیز در گروه آن است که آدمی چه هویتی بیاورد و از خود و از نقش و غایت و منزلت خود چه تصویری داشته باشد. 4. می‌رسیم به طرح تفصیلی این سوال که ما ایرانیان کیستیم. در پرتاب توضیحات یاد شده باید ببینیم ما چه می‌دانیم و فرهنگ ما کدام است. فرهنگ کنونی ما، چون که در جای دیگر به تفصیل آوردم، مرکب از سه فرهنگ است: ایرانی، اسلامی، غربی. توضیح حاشیه: مقاله سه فرهنگ روشنفکری در کتاب رازدانی و روشنفکری و دینداری، مؤسسه فرهنگی صراط. ادامه متن. الف: از فرهنگ ایرانی اینک مهمترین عنصرش که زبان پارسی است با ماست. تقویم ما و پاره‌ای از آداب و رسوم ما نیز ایرانی است. این زبان زیبا و غنایی حاوی و حامل اندیشه های نغز و ناب نوابغ و نوادهی چون مولانا، حافظ، عطار، فردوسی و غزالی است و به مدد اوست که ما امروزه بانگ دلنگیز آن تاریخ سازان را میشنویم و غبار تیرگی را در دریای کلامشان از جان میشوییم. با این همه استعدادهای این زبان فاخر در بیان و افاده تصدیقات و تصورات علمی و فلسفی دقیق همچنان فعلیت نیافته باقی مانده است و حتی فیلسوفان و متفکران بزرگ و کلاسیک ما چون شیخ رئیس، ابن سینا، فخرالدین رازی، صدرالدین شیرازی، حکیم اشراقی و حکیم سبزواری آثار ارجمند و اصلی خود را به فارسی ننوشتند. تصوف ایرانی از این زبان بیشتر سود جسته تا تفکر فلسفی و عنصر خیال و ذوق و اشراق و حیرت بیشتر با آن درآمیخته است تا خرد و تحلیل و دقت. به همین سبب ابهام که لازمه ذاتی هر زبانی است در اینجا با عارضه تاریخی و اتفاقی همراه شده و ابهام و پریشانی مضاعفی به زبان پارسی داده است که بی تأثیر در ذهنیت و لذا در هویت ایرانی نیست. توضیح حاشیه: ابهام ذاتی زبان موضوع مقاله این جانب برای آکادمی ادیان بود. نکته مهم در باب زبان این است که هیچ زبانی نمیتوان ساخت که گزاره‌هایش سراسر نصب باشد و در آن از مجاز و کنایه اثری و نشانی نباشد و فرد دقیق چنان باشد که یک جمله جز بر یک معنا دلالت نکند. وجود مجاز و کنایه در زبان اقتضای خود زبان است، نه تصمیم این و آن. زبان علمی پوزیتیویست ها هم که مورد متولد شد برای همین بود که آرزوی محال اندیشانه بود. ادامه متن. ب. ما با فرهنگ غربی بیش از یک سده است که آشنا شده ایم. علم و فلسفه و ارزش‌های غربی همراه با نهادهای سیاسی و محصولات تکنولوژیک اینک در میان ما راه یافته و جابجایی‌هایی را در عین و ذهن سبب شده است. نهادهای تمدنی جدید مثل بانک، دانشگاه، پارلمان، مطبوعات و غیره اینک در جامعه ما بدون اینکه لزوماً هویت اصیل خود را داشته باشند موجود و منشأ آثارند و این بی‌هویتی و دست کم ابهام هویت نهادها و محصولات جدید غربی چه پریشانی‌های حادی را که در پیش و اندیشه ما پدید نیاورده است. با وام کردن یک اصطلاح از فلسفه جدید علم این معنا را بهتر می‌توانم بیان کنم. فیلسوفان علم پوزیتیویست واژه‌ها و مصطلحات را بر دو دسته تقسیم کرده‌اند: محسوس و غیر محسوس. آب و کوه و سرد و گرم به نظر آنان واژه‌های دال بر امور محسوسند، اما اتم و ضمیر ناخودآگاه و الکترون و عقده و غیره معنای غیر محسوسند. این معانی غیر محسوس هویت خود را از تعریف‌های مربوط به خود می‌گیرند. آب را می‌توان دید و شناخت، اما اتم را که نمی‌توان دید، باید از روی تئوری مربوطه شناخت. اتم همان است که تئوری اتمی میگوید و چنینند الکترون و عقده و غیره. البته پوزیتیویست ها رفته رفته با این اعتراض روبرو شدند که همان معانی محسوس همچنان محسوس نیستند و لذا فرق میان ترم های تئوری و محسوس اندک اندک به نفع ترم های تئوریک از میان برداشته شد و یا دست کم دچار تیرگی گردید. حال سوال این است که نام های چون بانک، پارلمان، مطبوعات و غیره آیا دال بر هویت محسوسند یا غیر محسوس؟ کمی توجه نشان می‌دهد که مطبوعات نه آن پاره کاغذ هاست که بر آنها سطوری چاپ می‌شود و پارلمان نه آن گرمخانه‌ای است که جمعی پرکودکان گرد می‌آیند و تلویزیون نه آن صندوقی است که رنگی می‌ریزد و بانگی می‌زند، بلکه مطبوعات و پارلمان ترم‌های تئوریکند که معانی خود را وامدار تئوری‌های مربوطه‌اند و اگر آن تئوری‌ها در ذهن حاضر نباشند آنها همچنان که باید و شاید معنا نمی‌شوند و تحقق نمی‌یابند. مشکل ما در اقتباس و تقلید گویی این بود که مؤسسات تمدنی جدید با تئوری‌هایشان در میان ما وارد نشدند، بلکه نام و شکلشان را برگرفتیم و معانی واقعیشان را فرو نهادیم و لذا موجوداتی ناقص الخلقه از آب درآمدند. برای استفاده از چاقو کافی نیست چاقو در دست آدمی باشد، باید دانست که این چاقوست و کاربردش فلان است و دانستن اینکه چاقو چیست و به چه کار می آید محتاج به دانستن ده‌ها تئوری در باب انسان، تمدن، زندگی و اخلاق است. برای جنگیدن کافی نیست آدمی تفنگ به دست گیرد و گلوله‌ای به سوی دیگری پرتاب کند، باید بداند که می جنگد و تا مفهوم و تئوری جنگ در ذهن نیامده پرتاب گلوله معنای دیگری خواهد داد. فقیه ما گرچه پول را خرج می کند اما هنوز به درستی نمی داند پول چیست، چرا که تئوری های مربوط به آن را نمی داند و لذا گاه فتوا می دهد که مبادله اسکناس مشمول حکم ربا نمی شود و گاه می گوید که می شود. و چنین است داوری های ما در باب کثیری از مقولات جدید. هنوز بسیارند کسانی که می پندارند جامعه جدید بزرگ شده و فربه شده جامعه قدیم است، با همون معنا که از پول، زندگی، سفر، کار، سیاست و غیره در گذشته معمول بوده است و بر این اساس هم دست به فتح و اجتهاد میبرند و گمان میکنند که انتخابات همان بیعت یا وکالت است و کامپیوتر هم بزرگ شده چرکه است و غفلا خوازا. در جامعه دینی که مدار و اساسش بر تکلیف است، از پارلمان و مطبوعات که مدار و اساسشان بر حقوق انسان است جز نام و صورت چه میماند؟ اینها در صورتی هویت استوار میابند که تلاشی جدی در آشتی دادن اندیشه دینی کهن تکلیف با مفهوم فروه و جدید حقوق بشر در صورت شدنی بودن صورت پذیرد. و تا چند تلاشی صورت نگرفته، ما در میان هویتی مبهم و مشوش، مسمی به مطبوعات، مسمی به پارلمان، مسمی به بانک، مسمی به تکنیک و غیره زیست میکنیم که جز بر تشویش هویت ما نمی افزایند. گویی تمدن غربی ما را فقط با ارزش‌ها و فلسفه‌های نو تغذیه و تأمین نکرد، بلکه موجوداتی در میان ما کاشت که ذهناً و عیناً ما را به تنگنا و تغییر افکند. اینک جهان سوم را میتوان جهان مسماها نامید، چرا که هویتی بریده از مبانی و لذا توهی از معانی و اسم‌های بی‌مسما و مسماهای کاذب در میان ساکنان این جهان نشسته‌اند و فتنه‌گری و تشویش افکنی می‌کنند. جیم مؤلفه سوم فرهنگ ما، فرهنگ دینی اسلامی است. فرهنگ اسلامی که در قرن‌های چهارم و پنجم در اوج رونق و شکوفایی بود، رفته رفته به اسباب شناخته و ناشناخته بسیار دچار انحطاط گردید. و این انحطاط چنان ریشه‌دار و راسخ شد که مسلمانان حتی به تئوری انحطاط نپرداختند، به استثنای ابن خلدون که او همراهش بی‌رحم ماند. و جز در یک سده اخیر جدی به شناسایی خود و اسباب تراجع فرهنگ و سنت خویش نیندیشیدند. به هر رو میراث مهمی که از فرهنگ دینی برای ما و در ما باقی ماند عبارت بود از 1. فقه، 2. کلام، 3. تصوف. تصوف ایرانی که حامل و حامی اندیشه های والای انسانی و الهی است، در دستان 3 متفکر بزرگ ایرانی ورزیدگی بسیار یافت: غزالی 450 تا 505، متفکر متکلم و صوفی بزرگ قرن پنجم هجری که نماینده و پایه‌گذار تصوف خائفانه و زاهدانه مبتنی بر قبض است. همه آثار برجامانده از او به خصوص اثر کبیرش احیاء علوم دین به بانگ بلند آدمی را به قناعت و زهد و صبر و شکر و توبه و ذنب دنیا و پرهیز از جاه طلبی و توکل و تأمل و مراقبت و خوف از سوء عاقبت و قربانی کردن عقل در پای دین می خوانند. جلال الدین بلخی 604 تا 672 متصوف و شاعر بزرگ قرن هفتم را باید بنیانگذار تصوف عاشقانه مبتنی بر بست شمرد که آدمی را به هماهنگ شدن با روح هستی و صلح کردن با کائنات و عشق ورزیدن به خالق و طربناک زیستن دعوت می کند و عقل را در پای عشق می مالد و جسم غافل را قربانی روح عاشق می خواهد. شمس الدین محمد حافظ شاعر ایرانی قرن هشتم سومین قهرمان این سلسله است که آشکارا به تمتع جستن از روی جوانان و گزیدن سیب زنختان شاهدان دعوت می‌کند و زندگی این جهانی را در خور زیستن می‌داند و زیبایی و تمتعات این جهانی را با زیبایی‌ها و تمتعات جهان بعدی از یک جنس و یک قماش می‌شمارد و لازمه حبوط را نه ملول بودن که متنعم بودن می داند و زهد و محرومیت را چه زهد راستین و چه زهد ریایی فلسفه صحیحی برای حیات نمی شمارد. باری تصوف ایرانی در آن واحد واجد دو خصیصه متعارض بوده است و دوامش در میان ما و اقبال شدید به آثار بزرگانی چون حافظ هنوز نشان می دهد که آن دو خصیصه همچنان خریداران و حاملان و طالبان بسیار دارد و در همان حال پرده از راز هویت ما بر می دارد. خصیصه نخست جبراندیشی است. قصه جبر و اختیار قصه بلند است و متفکران می توانند عمری از آن تغذیه کنند، اما در میان عامه سخنان بزرگانی چون حافظ که می گوید بر من و تو در اختیار نگشاده است، یا جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، یا قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد، به معنای ساده‌شان هم می شوند و این رأی را الغا می کنند که آدمی چون کبوتری اسیر شاهین قضاست. این جبراندیشی چنان که گفتم یکی از خواص اولیه‌اش افاده ثبات هویت است. آنکه در قفسی آهنین اسیر است، گرچه خود هویت خود را نمی سازد، ولی در عوض هویت ساخته و تمام شده‌ای در اختیار دارد و غرایز درونی و شرایط بیرونیش چنان او را در جای خود میخکوب کرده است که مجال فرار کردن از دست خود را به او نمی دهد. خصیصه نخست را که ظاهرا خالی از فایدتی نیست، خصیصه دوم تصوف که ایراد افغانی است دچار مخاطره می کند. تصوف به اختزای ذات حاضر به تحلیل عقلانی امور نیست و جهان را معمایی لاینحل و رازی ناگشودنی می شمارد و لذا بیش از آن که چهره های شناختنی جهان را پیش رو آورد و جوانب رازآلود آن انگشت می نهد و با این تأکید و تفتون گرچه بر تعصب ها و جذب اندیشی ها و ظاهربینی ها قلم وسلام می کشد، عامه را در نیمه راه دانستن و ندانستن رها می کند و با فراهم آوردن معرفتی مشوش و ناقص، هویتی مشوش و ناقص بدانان هدیه می کند. حیرت فراتر از عقلانیت، حیرت ممدوح، البته کمال تعقل است، یعنی رسیدن به نادانی سقراطی و دانستن اینکه ما کم می‌دانیم، یعنی همون مستی که مولانا می‌گوید شاد آن مستان که چون می می‌خورند عقل‌های پخته حسرت می‌برند. اما حیرت فروتر از عقل، حیرت مذموم، فاجعه‌ای بیش نیست و این قسمتی است که نصیب اکثریتی از ما از میراث گرانبهای تصوف شده است. لابد قول حافظ در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. بگذاریم از اینکه جبر اندیشی هم اگر یک فایده دارد ده ها زیان ویرانگر دارد و لذا روح‌های آسیب خورده از تصوف همه در یک بیماری مشترکند و آن فقدان هویت است. با اندیشه حیرت افکن نه دستگاهی منطقی و منسجم چون فلسفه و فقه میتوان ساخت و نه هویت جمعی میتوان بنا نهاد. و چنین بود که بر خاک تصوف نه علم روید و نه سیاست و عنصر بی اختیاری انسان با عنصر بی مقداری دنیا دو عنصر مهم تصوف در آمیخت و روح‌های فسرده و بی عمل پدید آورد که نه در خود تصوف می‌کرد نه در جهان بیرون از خود. فلسفه‌های متافیزیکی در آمیخته به عرفان نیز که از قرن دهم به این سو در میان ما رواج یافتند از نقش آگاهی بخش و تاریخ‌ساز خود باز ماندند و در هوس توفیق میان فلسفه و عرفان چون فلسفه را از منطق و خردگرایی دور کردند که فوایدش را ستاندند و پارگی‌های تحلیل فلسفی را با سوزن تصوف رفو کردند و از این طریق چراغ افروخته خرد فلسفی را در معرض طوفان تند عرفان نهادند. در آمیختن فلسفه و عرفان به نفع هیچ یک از آن دو نیست و بلکه آن دو در آمیختنی نیستند. فلسفه فقط میتواند در مقام گردآوری از عرفان بهره بجوید، اما مقام داوریش که برهانه است باید همواره مستقل و مضبوط باقی بماند. فلسفه وادی دقت است و عرفان و تصوف وادی حیرت و این دو کجا با هم آشتی میکنند. اینک نیز که جمع معدودی از فلسفه خواندگان در جامعه دانشگاهی ما دنبال کار امثال هگل و هایدگر را گرفتند و سخنان مبهم و موزل آنان را در ترجمه های نامفهوم خود صد بار مبهمتر و موزلتر می کنند، جز اینکه در تشویش ذهنیت و لذا تشویش هویت ما بیفزایند هیچ خدمتی نمی کنند. فلسفه های آنالیتیک و کانتی به قول یکی از متفکران اینک برای ما بسی بهداشتی تر و سلامتخیزترند تا آن سخنان ناروشن و نامعید به حجت و ذوقی و کلیگویانه و ویرانگر هویت. توضیح حاشیه: داریوش شایگان زیر آسمان های جهان، نشر فرزان روز 1373. ادامه متن: حاجت نیست که از پست مدرنیست سخن بگوییم که اینک لغلقه زبان کسان معدودی است و بدیهی است که در بحبوحه این فضای اپامالود جز اینکه بدل به حربه شیک و مدرن علیه عقلانیت گردد هیچ قایت و رسالت دیگری پیدا نخواهد کرد. توضیح حاشیه: در این باب در مقاله‌ای که در کنفرانس بین‌المللی اندیشه اسلامی در استانبول تحت عنوان تاریک اندیشه جدید عرضه گردید سخن گفتم و توضیح دادم که چگونه جمعی کودکانه از حمله هایی که به اندیشه پوزیتیویستی می شود مرگ علم و عقلانیت را نتیجه گرفتند و از آن مسکتر گمان بردند که این حمله ها به تقویت دین خواهد انجامید. امید نشر قریب آن مقاله را می برم. نیز نگاه کنید به مقاله معیشت و فضیلت در همین کتاب. ادامه متن: باری این بود پارادوکس تصوف در بازی که با هویت جمعی و فردی ما می‌کرد و ما این فرزندان این تاریخ و فرهنگ صوفیانه که جراحت بسیار بر روح خود داریم. می‌رسیم به فقه و کلام. نصیب ما از فرهنگ دینی فقط تصوف حیرت افکن و جبراندیش نبود، فقه و کلام دقت خیز هم بود. همچنان که انحطاط تکامل می‌یافت و فزاینده‌تر می‌شد، دین هم در چنبره آداب و عادات و اوهام گرفتارتر می‌آمد و شریعتی‌تر می‌شد و از حقیقت خود که قدسی زیستن و قدسی نگریستن باشد دورتر می افتاد. به عبارت ساده تر، از دینشناسی نظری جز کلام و زینورزی جز عمل به آداب فقهی چیزی باقی نماند و به اعتراف خود علما حوزه های علم دینی به حوزه های فقهی بدر شدند و بس، و از درس عرفان و تفسیر و اخلاق و فلسفه در آنها خبری و اثر چندانی نبود. دین فقهی که در آن طبقه تقلید و تعبد قوی است و عمل بیروح و اکتفا به ظواهر را طلب می کند، در نهایت به قول هگل نوعی لگالیسم عبوس آلیناسیان آور است، یعنی باز هم دور کننده آدمی از واقعیت خیش و تأکید نهنده بر رابطه مسخ کننده و هویت ستانه برده و ارباب. تصوف عشقی دست کم این برکت عظیم را داشت که بدین چهره عاشقانه می بخشید و خدا را در صورت یک معشوق دلستان مصور می کرد. اما دین فقهی از این حسنه هم تهی بود و از خود جز تدیانی خشک و تجزمی و ماننده و خدایی ترشو و ارباب صفت بر جای ننهاد. عشق اگر هیچ چیز به عاشق ندهد، هویتی میبخشد که مهر معشوق بر اوست. او را به فنای هویت بخش، نه هویت ستان، رهنمون میشود. اما تقلید و تعبد بریده از عشق و حقیقت هیچ چیز از آدمی باقی نمیگذارد و از او برده میسازد بی اراده و بی خرد. بلی، اما اگر یک نکته را در باب فقه و کلام نگوییم، حق مطلب را ادا نکرده ایم و آن این که این دو فن نافی حیرت و حاوی و طالب دقتند. نعمتی که تصوف پاک از آن تهیست. فقیهان و متکلمان اگر هیچ نکنند، تعاریف و ادله دقیق ارائه می کنند و در تحکیم و اثبات مقصود خیش به جد و قوت می کوشند و از تحلیل و تدقیق دقیقی را فروگذار نمی کنند و به حقیقت چندان تفریع فرو و تشقیق شقوق می کنند و احتمالات بعیده در میان می آورند که سائل و طالب را به ملالت می افکنند. غزالی که متسلط‌ترین نافذ گرایش فقهی در دین است، نقد عمدهش بر فقه همین است که غور و تفحص عقلانی و شدید فقیهان در پاره از مسائل کمفایده آنان را از پرداختن به روح اخلاقی و عرفانی دین باز می دارد و جدال و خلاف بر سر اقوال بزرگان را محور و سرمایه کار آنان قرار می دهد. به طوری که اگر پیشوایان و مبدعان مکاتب فقهی با هم صلح کنند، برای اینان علمی باقی نخواهد ماند. به هر رو اگر تصوف و شعر را جزو قوای حیرت بدانیم، فقه و کلام را باید در زمره قوای دقت منظور کنیم و نزاع فقیهان و صوفیان را در منظری کلانتر، نه بر سر محتوای دینی افکار و آثارشان، بلکه بر سر هویت بخشی و هویت ستانی بدانیم که لازمه روش و مکتب آنان است. 5. به دوران معاصر می رسیم، یعنی دوران پس از انقلاب اسلامی ایران. انقلاب سال 1979 که آشکارا سبقه دینی داشت و پرچمداران آن روحانیون و شریعت مداران بودند، خود وامدار تحولات عظیم فکری و سیاسی بود که در دهه‌های 40 و 50 پدید آمده بود. در این میان نقش روشنفکران اهم از دینی و غیر دینی، پس همه مهمتر نقش کسی چون دکتر علی شریعتی بسیار عظیم بود. کار مهم دکتر شریعتی همان بود که خود بازگشت به خیش می‌خواند، یعنی بازیافتن هویت خود. او مسلمان ایرانی را در لابلای اندیشه های کلامی و قنوسی و اشراقی و غیره گم شده و بی‌هویت می‌یافت و می‌خواست او را به خود بازگرداند. نحوه کار او چه بود؟ روشن کردن ذهن مسلمان ایرانی و از این طریق شفاف کردن شخصیت او. او بر آن بود که تصوف و فلسفه و کلام و غیره کاری که کرده اند غبارآلود کردن ذهن و لذا برآشفتن هویت مسلمی بوده است. باید ذهن‌ها را از نو پیراست و خانه تکانی کرد. به مفاهیمی ساده و روشن و تعریف پذیر و مصداقدار را از دل میراث فرهنگ دینی تصفیه و استخراج کرد و به جای اسلام فرهنگی بو علی صفت، اسلام انقلابی بو زری صفت را نهاد. بدین طریق با شفاف کردن معلوم به شفاف کردن عالم پرداخت. اینکه هیچ کس چون او در تحریر و تحریک نسل جوان توفیق نیافت، فقط به خاطر دردمندی و هنرمندی و دلیری او نبود. او این همه بود، اما بالاتر از همه وضوح اندیشه هایش بود که چنان دلربایی کرد و کارگر افتاد. این هم حسن او بود و هم عیب او. توضیح حاشیه: رجوع کنید به فربهتر از ایدئولوژی، مؤسسه فرهنگی صراط. ادامه متن. این هم حسن او و هم عیب او بود، اما هرچه بود سر کامیابی و پیروزی او بود. او از سرچشمه های فکری خیش، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، اسلام و غیره استادانه بهره جست و واژه های چون شهادت، آزادی، استضعاف، روحانیت، امامت و غیره را مفاهیمی واضح و روشن بخشید. اما گویی مفاهیم واضح بیشتر به کار انقلاب می آیند تا اداره و تدبیر، و گویی برای سیاست مداران مفاهیم مبهم کارسازتر تا مفاهیم واضح. و چنین است که ما امروز دوباره به اندیشه های مبهم بازگشته این و از آنها تغذیه می کنیم و به همین سبب هویتا تویی از تشویش و تحیر نیستیم و برای از مطبوعات و مراجع خود آلمانه بر این زخم تحیر و تشویش نمک تقلید و تشدید می پاشند. از سوی با تهاجم و جدال و تشاجر و از سوی دیگر با طرح مفاهیم مبهم و برچسب‌های تیره و تحریک‌گر از هان و غبارآلودتر می‌کنند.